داستان انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
شرف و دوله دیلمی، از هنگام سقوط مدائن پایتخت ساسانیان در سال 16 هجری قمری مصادف با 637 میلادی تا زمان ورود ارتش پرقدرت جنگجویان دیلمی به بغداد و سقوط بغداد شهر هزار و یک شب، حدود 3.5 قرن سپری شده بود. آنچه اندکی پس از ورود ارتش دیلمیان با آن جنگجویان قوی هیکل با سپرهای بلند مهیب و شمشیرهای پهن و قرشهایشان به زبان مردم گیل و دیلم و پارسی در بغداد رخ داد، اگرچه با خونریزی همراه نبود، در بسیاری از زوایا گویی تکرار ماجرای فتح مدائن و غارت خزاین سلطنتی، تک تک کردن فرش بهارستان و حوادث آن ایام در سال 16 هجری بود، با این تفاوت که این بار فاتحان مغلوب و مغلوبان فاتح شده بودند.
دوازده روز پس از فتح بغداد، دیلمیان خلیفه المستکفی بالله 21 خلیفه عباسی را از تخت به زیر کشیدند و او را کشان کشان به مقر معزالدوله بردند و در برابر پای معزالدوله به خاک افکندند. 30 سال پس از این واقعه و پس از فرمان روایی مطلق معزالدوله، عضدالدوله دیلمی رسم پادشاهان ساسانی را که قرنها مورد نفرت خلفا بود، در شاهنشاه خواندن خود و تاج بر سر نهادن در بغداد زنده کرد و از بازی‌های شگفت روزگار اینکه به خلیفه الطائع بالله دستور داد که در تاج گذاری او شرکت کند و خلیفه به خادم خود طریف فرمان داد تا تاج بر سر عضدالدوله بگذارد. سقوط بغداد، ارتش دیلمیان و عزت و حرمت علویان، تجدید بنای باشکوه مدفن علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی، رسیدگی به وضع معیشت علویان عراق و بسیاری نمونه های دیگر، حاکی از این است که ایران در افقی دیگر از تاریخ خود قرار گرفته بود. واقع امر این است که پس از زنجیری از شورش ها و گذر از سالیان طولانی که ایرانیان شمشیر و سپر از کف بر زمین نگذاشتند، از نیمه دوم قرن سوم یک پارچگی سرزمین های خلافت به دلیل این مبارزات خدشه‌دار شد و رو به زوال رفت و دیگر دستگاه خلافت آن قدرت اولیه را نداشت و هرگز کمر راست نکرد. شرف الدوله ابوالفوارس شیرزیل که نام او را شیرزیل برابر با فارسی شیردل هم نوشتند.
شرف الدوله در سال 357 هجری قمری مقارن با سال 968 میلادی از سوی پدرش عزدالدوله حاکم کرمان شد. پس از مرگ پدر از کرمان به شیراز رفت و بر فارس چیره شد و نام برادرش سمسام الدوله را که در بغداد بر خلیفه و عزدالدوله فرمان میراند از خطبه انداخت. سپس ابو احمد موسوی پدر شریف رضی و شریف ابوالحسین محمد ابن عمر علوی را که به فرمان پدرش در شیراز به زندان بودند آزاد کرد و از سوی آنها تاج الدوله لقب گرفت. سمسام الدوله از بغداد سپاهی به مقابله فرستاد ولی شکست خورد و عقب نشست و دولتش به عراق محدود شد. در سال 375 هجری قمری اسفار ابن کردویه به شرف الدوله گرایش پیدا کرد و کوشید بهاءالدوله را به نیابت از او در عراق به حکومت بنشاند، ولی موفق نشد و به اهواز نزد ابوالحسین ابن عزدالدوله رفت. در همان سال شرف الدوله اهواز را از برادرش گرفت. آنگاه به بصره هجوم برد. سمسام الدوله صلح خواست و پیشنهاد کرد که در عراق خطبه به نام او بخواند، ولی شرف الدوله نپذیرفت و به پیشروی خود به سوی عراق ادامه داد.
سمسام الدوله خود به اردوگاه شرف الدوله رفت، اما گرفتار شد و شرف الدوله بر بغداد چیره شد. اما مدتی نگذشت که میان دیلمیان طرفدار سمسام الدوله و ترکان وابسته به شرف الدوله فتنه ای عظیم برخاست و شرف الدوله مجبور شد سمسام الدوله را به فارس بفرستد.
سال بعد شرف الدوله لشکری به فرماندهی قراتکین جهشیاری به نبرد با بدرین حسنویه که به عموی وی فخرالدوله متمایل شده بود فرستاد، اما موفقیتی حاصل نکرد. چندی بعد کس فرستاد تا چشمان سمسام الدوله را که در شیراز به زندان بود کور کند، ولی خود به بستر بیماری افتاد و اندکی بعد درگذشت. پیکر او را در جوار حرم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دفن کردند.
سمسام الدوله ابو کالیجار مرزبان.
پس از مرگ عزدالدوله، امرای دولت او در بغداد وفاداری خود را به ابو کالیجار اعلام داشتند و سمسام و دوله لقبش دادند. سمسام و دوله ابو کالیجار مرزبان فارس را به تویول دو برادر خود ابوالحسین احمد و ابو طاهر فیروز شاه داد، ولی شرف الدوله پیش دستی کرد و بر فارس چیره شد و سپاهی را که سمسام الدوله به مقابل فرستاده بود در هم شکست. اما ابوالحسین احمد اهواز را ترک کرد و در پادشاهی طمع بست. در همان سال ابو عبدالله حسین ابن دوستک معروف به باد از اکراد حمیدیه که پس از مرگ عضدالدوله میافارقین را تصرف کرده بود بر نصیبین نیز چیره شد و لشکر سمسام الدوله را در هم شکست. دومین لشکر سمسام الدوله نیز در برابر باد تاب مقاومت نیاورد و باد بر موصل هم دست پیدا کرد و عزم بغداد نمود. در این میان قرمطیان نیز به قصد تصرف بغداد لشکری بسیج کردند، اما با گرفتن زر و سیم واپس نشستند. سمسام الدوله آنگاه با فرستادن زیار ابن شهرآکویه سپاه باد را در هم شکست و بر موصل تسلط پیدا کرد. سال بعد اسفار ابن کردویه از سرداران بزرگ دیلمی بر سمسام الدوله شورید و کوشید بهاءالدوله را به نیابت از شرف الدوله در بغداد به حکومت بنشاند، اما توفیق نیافت و به اهواز گریخت.
در سال 376 هجری قمری شرف الدوله بر او تاخت و به پیشنهاد سمسام الدوله که قبول کرد در عراق خطبه به نام او بخواند توجهی نکرد و سمسام الدوله را که به اردوی او آمده بود بازداشت کرد و اندکی بعد مجبور شد او را به فارس بفرستد.
سمسام الدوله همان جا بود تا در سال 379 هجری قمری به دستور شرف الدوله نابینا شد، اما پس از انتشار خبر مرگ شرف الدوله از زندان آزاد گشت و با دیلمیانی که به او پیوسته بودند در شیراز بر تخت نشست.
سمسام الدوله در سال 380 هجری قمری سپاهی به مقابله بهاءالدوله که از عراق به خوزستان تاخته بود فرستاد. این سپاه در نبرد نخست شکست خورد، اما سرانجام بهاءالدوله را در هم شکست و مقرر شد که سمسام الدوله بر فارس و اررجان فرمان براند و بهاءالدوله عراق و خوزستان را در تصرف داشته باشد.
سال بعد عمرو بن خلف صفاری کرمان را تصرف کرد و سپاه سمسام و دوله را در هم شکست، اما در پیکار دیگر شکست خورد و عقب نشست. با این حال صفاریان باز نایستادند و این بار طاهر بن خلف سپاه به بردسیر برد، اما با حمله سپاه استاد هرمز سردار سمسام و دوله عقب نشست و استاد هرمز بر کرمان چیره شد.
سمسام الدوله در سال 385 هجری قمری پس از قتل عام ترکان در فارس اهواز را تسخیر کرد و سردار خود ابوالقاسم علاء ابن حسن و سپس استاد هرمز را به حکومت آنجا گمارد و در سال 388 هجری قمری ابونصر و ابوالقاسم پسران عزالدوله بختیار از زندان فرار کردند و با دیلمیان ناراضی به کردان پیوستند. سمسام الدوله بر جان خود بیم کرد و عازم دژی در دروازه شیراز شد. در میان راه مردانش بر او شوریدند و سمسام الدوله گریخت و به دودمان در نزدیکی شیراز رفت، ولی رئیس قلعه دودمان که طاهر نام داشت او را اسیر کرد و به نزد ابو نصر بن بختیار فرستاد و او سمسام الدوله را کشت.
بهاءالدوله ابو نصر فیروز.
در سال 357 هجری قمری اسفار ابن کردویه بر سمسام الدوله شورید و خواست بهاءالدوله را به نیابت افکند، اما با هجوم شرف الدوله او را آزاد کرد و به نزد شرف الدوله روانه ساخت. در سال 379 هجری قمری شرف الدوله در بستر بیماری به خواهش امرای دولت بهاءالدوله را به نیابت خود برگزید تا در ایام نقاهتش کار ملک را به سامان رساند. شرف الدوله در همان بستر درگذشت و بهاءالدوله از سوی خلیفه عطاء عبدالله خلعت و فرمان سلطنت یافت و به توسعه امارت خود دست زد.
بهاءالدوله در سال 380 هجری قمری به قصد تسخیر فارس به بصره رفت و ارجان را تصرف کرد و مال و غنایم بسیار به دست آورد، اما از لشکر سمسام الدوله شکست خورد و به اهواز واپس نشست. اما سال بعد به طمع زر و سیم خلیفه عطاء را توقیف کرد و پس از مصادره اموالش القادر بالله را به خلافت نشاند. در اواخر همان سال موسل را که ابو طاهر ابراهیم و ابو عبدالله حسین همدانی تصرف کرده بودند دوباره پس گرفت.
بهاءالدوله در سال 383 هجری قمری برای مقابله با سمسام الدوله که اهواز را تصرف کرده بود سپاهی گسیل داشت. این لشکر به سرکردگی طغان ترک سپاه سمسام الدوله را واپس راند، اما سال بعد مجدداً اهواز و سپس بصره را از دست داد و نامش را در آن شهرها از خطبه انداختند. در آن میان که بهاءالدوله به دور از بغداد مشغول نبرد با لشکر سمسام الدوله بود، مقلد ابن مسبب عقیلی امیر موصل بر بغداد چیره شد. بهاءالدوله به ناچار ابو جعفر حجاج را به بغداد روانه کرد تا با مقلد صلح برقرار کند. مقلد خود پای پیش نهاد و مقرر شد که 10,000 دینار به نزد بهاءالدوله فرستد و خود خطبه به نام بهاءالدوله و ابو جعفر حجاج بخواند و خود در برابر لقب حسام الدوله بگیرد و موصل، کوته، القصر و الجامعین به طیول وی واگذار شود.
بهاءالدوله در سال 389 هجری قمری پس از قتل سمسام الدوله بر فارس و خوزستان استیلا یافت و پسران بختیار را براند و در فارس مقام گزید. سال بعد سپاهی به پیکار ابو نصر بن بختیار که بر کرمان چیره شده بود فرستاد و آن دیار را تصرف کرد و گفت تا او را بکشتند.
در سال 393 هجری قمری به سبب فتنه عظیمی که عیاران در بغداد پدید آوردند، ابو علی ابن ابی جعفر استاد هرمز را با لقب عمید الجیوش به جای ابو جعفر حجاج به بغداد فرستاد. این امر باعث شد که ابو جعفر حجاج به کردان بپیوندد و در سال 397 هجری قمری با سپاهی که بدرین حسنویه به او داده بود به بغداد هجوم آورد. اما از نیروی بهاءالدوله و عمیدالجیوش ترسید و راه صلح پیمود.
در سال 401 هجری قمری قرواش ابن مقلد عقیلی در موصل، انبار، مداین و کوفه خطبه به نام الحاکم به امر الله فاطمی کرد. بهاءالدوله به درخواست القادر بالله عباسی عمیدالجیوش را با سپاه به پیکار قرواش فرستاد، اما کار به صلح انجامید و قرواش نام الحاکم را از خطبه انداخت.
بهاءالدوله سرانجام در سال 403 هجری قمری مقارن سال 1012 میلادی پس از 24 سال حکومت در 42 سالگی در اررجان درگذشت و در جوار حرم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام نزد پدرش عضدالدوله به خاک سپرده شد.
در در باختر و مرکز ایران دو دودمان دیلمی به نام آل زیار و آل بویه که هر دو از سرزمین‌های شمالی برخواسته بودند، مرکز و شرق ایران و فارس را از دست خلفا آزاد کردند. دیلمیان سخت نیرو گرفتند و مدت 127 سال حکومت راندند و چون خلفا در برابر آنها چاره‌ای جز تسلیم ندیدند، حکومت بغداد را به آنها واگذاشتند و خود به عنوان خلیفگی و احترامات ظاهری بسنده کردند. این سلسله در سال 447 هجری قمری به دست سلجوقیان و به سبب اختلاف همیشگی که با آل زیار و دیگر امیران محلی ایران داشتند از میان رفتند.
بله، برنامه که تقدیمتون شد عنوانش بود مردان پارسی. در این لحظه دعوت میکنم برنامه پلاک 20 رو بشنوید.
پلاک 20 نوشته مجید حیدری، بازیگران شمسی صادقی، حمید یزدانی، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، شهریار همزیان.